آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده گرامی، ساعت در دوشنبه نوی شام است و در امواج رادیوی آزادی نشری آخرین مجله شامگاهی پنجشنبه 3 فوریه. مومین احمدی هستم که شما رو در این نشری مجله استودیوی رادیوی آزادی در پراگا همراهی میکنم. در آغاز خلاصه اخبار مهم این ساعت در تهیه همکاری ما نور محمدی خالزاده.
سلام شنوندگان گرامی، در آغاز سرخطی خبرها. امروز روسیه بر ضد مداخله خارجی در امور مصر اظهار احتیاط کاری کرد. در یمن تظاهرات اعتراضی هزاران نفر بر ضد رئیس جمهوری این کشور برگزار شد. در روسیه شخصی را بازداشت کردند که گویا در انفجار داماده دعوت دست دارد و در ناحیه دنقره تاجیکستان 3 نفر اعضای یک خانواده بعد از استعمال باقلجان کنسرو شده جان دادند. تفصیل خبرها. امروز بر ضد مداخله خارجی در امور مصر اظهار احتیاط کاری کرد و گفت نیروهای سیاسی این کشور یعنی روسیه خودشان مصر خودشان باید راه برون رفت از ناآرامی های خشونت آمیز را پیدا کنند. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه در اعلامیه گفت ما راهنمایی از خارج را که بعضی ضرب العجل ها تعیین میکند مفید نمی شماریم. پیشتر 5 کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا خواستار انتقال منظم قدرت در مصر شده بودند. امروز هزاران نفر از اهالی یمن در صنعا پایتخت این کشور به کوچه و خیابان ها ریختند و بر ضد پرزیدنت علی عبدالله صالح که 30 سال حکم میراند اعتراض کردند. با وجود وعده های علی عبدالله صالح درباره پیشبری نکردن نامزدیش به مقام ریاست جمهوری در انتخابات آینده، دامنه این اعتراض ها گسترش پیدا می کند. بنا به گزارش ها در محلات مختلف صنعا حدود 20,000 نفر به اعتراض برآمدند. گذشته از این جانبداران رئیس جمهوری هورنیز در میدان مرکزی گرد هم آمدند و شعار می‌دادند. تظاهرات اعتراضی امروز یمن بزرگترین تظاهرات ارزیابی می شود و آن از تظاهرات 2 هفته پیش تونس و تظاهرات مصر الهام می گیرد. الکساندر بورتنیکوف رئیس خدمات فدرالی امنیتی روسیه می گوید چند نفر به گمان همدستی در انفجار 24 ژانویه سال جاری در فرودگاه دمدیدوی شهر مسکو بازداشت شدند. بورتنیکوف ضمن سخنان خود از تلویزیون گفت آنانی که بازداشت شده اند درباره عاملین این انفجار خبر دارند و طراحان این عمل را می شناسند. با گفته بورتنیکوف مقامات می دانند که سازمان دهندگان این عمل تروریستی چی کسانند. در انفجار 24 ژانویه در دمدیدوی مسکو 36 نفر کشته شدند که 3 نفری آنها شهروندان تاجیکستان بودند. بازرسان گفتند که این انفجار را یک مرد 20 ساله قوقازی انجام داده است، ولی تا حال این مسئولیت را کسی بر عهده نگرفته است. محمد مظفر کنسول سفارت تاجیکستان در مصر در صحبت تلفنی به رادیوی آزادی گفت یک گروه دانشجویان تاجیک مقیم قاهره برای بازگشت به تاجیکستان به سفارت مراجعه کردند و ثبت نام شده اند.
روزی همگی 50-60 نفر نامشون رو برای رفتن به وطن نوشتن، لیکن شما میدونید که برای عملیات آوردن حداقل باید 100 آدم باشد.
آقای محمدی افزود گروه دیگری دانشجویان که به طور خودجوش به مصر آمده اند و در دانشگاه ازهر تحصیل دارند احتیاطکارانه رفتار میکنند. آنها کمتر میل بازگشت به وطن دارند. OECD یا مرکز تهیه کنندگان خدمات اینترنتی در واشنگتن میگوید قطع دسترسی به صفحه های اینترنتی در مصر در 5 روز تقریبا 90 میلیون دلار به این کشور ضرر مالی وارد کرده است. با گفته این مرکز در مصر درآمد از خدمات تلفنی و اینترنتی به 3-4% مجموع محصولات داخلی برابر بوده است. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین گفته است همگرایی کشوری وی با اروپا برتری اصلی در سیاست خارجی کشور به شمار می رود. وی این نکته را روز پنجشنبه در ورشو بعد از ملاقاتش با برونیسلاو کاماروفسکی رئیس جمهوری پولشا اظهار داشت. کاماروفسکی گفت وی از یانوکوویچ وای وان یانوکوویچ نقشه های اوکراین را درباره امضای قرارداد با اتحادیه اروپا راجع به جاری کردن رفت و آمد بدون مقررات روادید بررسی کردند. و از پلیس خبر داده است که در ناحیه دنگره اعضای یک خانواده بعد از استعمال باقلجان های کنسرو شده زهرآلود شدند. سه نفری آنها یعنی مرد 26 ساله و دو کودک 2 و 3 ساله در بیمارستان جان دادند. 5 نفر دیگر در بیمارستان معالجه می گیرند. پزشکان گفتند زهرآلود شوی بیشتر در زنبروغ یا باقلجان های کنسرو شده مشاهده می شود.
تشکر همکاری ما نور محمدی خلزاده بود با خلاصه اخباری مهمی این ساعت. شنونده گرامی، اخباری بیشتر تاجیکستان و جهان را شما می توانید در هر فرصتی برایتان مناسب از سامانه رادیو آزادی در اینترنت در نشانی www.azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید. آزادی دریچه شما با دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده مجله شامگاهی پنجشنبه 3 فوریه از بخش تاجیکی رادیوی آزادی اد. حالا مروری کوتاه و سرخط گزارش‌هایی که تا 25 دقیقه دیگر در این نشر برنامه تقدیم خواهند شد. فرار از ناآرامی‌ها، دانشجویان تاجیک می‌خواهند از مصر به تاجیکستان برگردند. جنبش اعتراضی در جهان عرب، نظری کارشناسان با شباهت و تفاوت‌های تاجیکستان با مصر. از قصر و کش تا تهخانه حکومت و سرسانی، کمونیستان را در قتلان از آخرین سرپناه خیش محروم ساختند. و شروع میکنیم از اعتراض های مصر که بیش از یک هفته به این سو علیه حکومت 3 ساله پرزیدنت این کشور حسنی مبارک ادامه دارند. اعتراض ها در 2 روز اخیر به خشونت پیچیده تلفات جانی به جای گذاشت. طرفداران و مخالفان حسنی مبارک در میدان تحریر قاهره به جان همدیگر در افتادند. چند تن کشته و صدها تن زخمی شدند. در همین حال بخش عمده ای از دانشجویان تاجیک مقیم مصر خواستار بازگشت به وطن شدند. سفارت تاجیکستان در مصر میگوید در دوام چند روز اخیر حدود 60 تن از دانش آموزان تاجیک برای بازگشت به وطن از آنها کمک خواستند. دولت تاجیکستان برای بازگشت آنها چه گونه مساعدت خواهد کرد و بجز این 60 نفر دانشجویان دیگری هم به وطن برگشتن میخواهند؟ پاسخ به این و دیگر سوال ها را در صحبت همکارمون کیومرثی‌عطا با مظفر محمدی کنسول تاجیکستان در مصر میشنویم.
در اینجا دو گروه هستن، یک گروه تاجیکا در دانشگاه های قاهره میخوانن با کوتا، یعنی دانشجویانی که به طور رسمی میخوانن. اینها همین زود مراجعه کردن به ما که ما خواهشی به وطن برگشتن داریم. ما اونها رو همشون روخط البته داشتیم، باز یک بار دیگر روخط کردیم از روی معلومات خودشان. و یک گروه دیگر که دانشجوی ازهر هستن، اونها راست تشبیه کمتر با احتیاط، مثلا از طرفی اونها همین که تشبوس ها و خواهش های برگشتن کمتر هست.
آیا دقیق است که گروه دانشجویان که نامنویس شدند کی به وطن آورده خواهند شد؟
ما با مرکز، یعنی با وزارت کارهای خارجی و طریق وزارت کارهای خارجی با ساختارهای حکومت همکاری داریم، مشغول هستیم. فقط یک چیز است که حاضر همگی یک 50-60 نفر نامشون رو برای رفتن به وطن نوشتند، لیکن شما میدونید که برای عملیات آوردن حداقل باید یک 100 آدم باشد. موزیر همین 100 آدم نداریم. سفارت تمامی کاری از دستش میومده رو البته میکنند که در مدت زودترین ما توانیم اگر شهروندانمون رو به وطن برگردونیم. ما رابطه داریم با حکومت، با وزارت کارهای خارجی، مکتوب ما معلومات دادیم، مکتوب هم نوشتیم.
اما اینها رو دولت با مبلغ خودش خواهد آورد یا اینکه خود دانشجویان مبلغ راهکارشان رو پرداخت میکنند؟
گویم سری مبلغ یکان صحبت نیست، گفت نیست، برای که اول ما باید مثلا همون شرکتی هواپیمایی که همین کار را به انجام میرساند با ما باید شرطویش رو گوید، برای که ما مثلا دیکته کردن نمیتونیم، ما همچون سفارت دیکته نمیتونیم. ما هم که بعد دانشجو هم گفتن نمیتونیم که شما رو به پول میبرن یا با پول. این یعنی صلاحیت حکومت است، صلاحیت دایره‌های رسمی است. برای اینکه ما گفتیم با بچه ها فهموندیم که حاضر گفت سری پول نیست، گفت سری مبلغ نیست، یعنی هیچ کس اونا رو مجبور نکرد که حاضر شما پول سپارید، برای که چه کس هم نیست، نمایندگی عرفات هم نیست، سفارت هم مثلا نیخ صلاحیت پول گرفتن ندارد. در هر صورت این مسئله پول حل شونده است، این مهم نیست. مهم که از ما متشکلانه مثلا رویخط کنیم، بچه ها مراجعت کنن، یکان کس مثلا نشود که بعد همین رویخط گیری یا سمالیات اومدن بیرون موند، بخبر موند.
آیا همه اونهایی که به شما مراجعت کردن، به سفارت مراجعت کردن، دانشجویان هستند یا افراد دیگر هم در میانشان هست؟
در خویره هستن 99% همه دانشجو هستن. دیگر مثلا این چند شهروندای ما داریم به شوهر بر اومدن، در فن دختران اینا یک 4-5 نفر هستن، اینا شوهر مصری دارن، اینا یگان تاش به ما مراجعت نکردن.
صحبت کیومرسی عطا بود با مظفر محمدی کنسولی تاجیکستان در مصر در باره درخواست دانشجویانی که گفتند باید به وطن برگردانیده شوند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226
رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ستیلی.
بله، موج رادیوی ما رو دریافت کنید و با ما بودن رو فراموش نکنید. در این فرصتی برنامه گزارش داریم در مورد یک تحلیلی مجله آمریکایی تایم. این مجله در یکی از شماره های اخیر خود نوشته است که مومالی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در قطار 10 رهبر خودکامه جهان قرار دارد. مجله آمریکایی تایم این چنین می نویسد: این فهرست رهبران یک زمان نیرومند است که اکنون نظر به قبل ضعیف تر شدند. چون این نتیجه گیری در پس منظر رویدادهای اخیر مصر از طرف برخی از خوانندگان گونی تورنمای ما نگران کننده و نون شده است. اما دایره های سیاسی و کارشناسی تاجیکستان در این مورد چی نظر دارند؟ در گزارش همکارمون میرزونبی خلق‌زاد از شهر دوشنبه با هم میشنویم.
هرچند واکنش رسمی تاجیکستان بر رویدادهای مصر و تونس صدا نداده است، محافل سیاسی، کارشناسان و مردم عادی به خبرهایی که از شمال آفریقا و خاورمیانه میرسند توجه زیاد نشان میدهند. برخی از تحلیلگران تلاش دارند سبب و عاملهای این تحولات و تأثیر احتمالی آن به کشورهای دیگر را ارزیابی کنند. در همین حال در قطار 10 رهبر خودکامه مواجه به خطر و از جمله سرور مصر حسنی مبارک نامبر شدن رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان، از طرف مجله بانفوذی تایم به بعضی از ناظران محلی امکان داده است از احتمال تکرار رویدادهای مصر در تاجیکستان صحبت کنند. اما رئیس بخش روابط خارجی حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان موسی اساس‌زاده میگوید که امام علی رحمان رهبر خودکامه نیست، یک قطار اقداماتی که از جانب او برای بهبود کشور پیاده شده است محبوبیت او را همچنان حفظ کرده است.
زیر رهبری همین شخص در تاجیکستان ما از جنگ شهروندی برآمدیم. ما توانستیم تمام مردم را سرجام کنیم. کارهایی را در زیر رهبری این شخص انجام دادیم که این کارها را ممکن دولت‌های دیگر در 20 سال‌ها، در 30 سال‌ها انجام داده باشند.
اما به نظر تحلیلگران و نهادهای تحلیلی، حکومت 20 ساله پرزیدنت رحمان در چارچوبه ارزش‌های دموکراتیک نمی‌گنجد. حتی امام علی رحمان رژیم خودکامش را همچون وسیله مقابله با تهدید تندروان افرادگرا توجیه کرده، به صورت عموم به تاجیکستان همچون به ملک خود رهبری میکند. وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان و رئیس حزب کمونیست تاجیکستان شادی شبدولف میگوید در نتیجه خصوصی سازی کارخانه ها و مؤسسه ها طی یک ده ساله اخیر یک گروه به اصطلاح تاجیکان نو صاحب مال و پول شدند که فاصله قشر دارا و نادار در جامعه کشور به طور تصور ناشدنی زیاد شد. اگر پرزیدنت امام علی رحمان به طور سریع یک اصلاحات را به کار نندازد، این قشر کمبیزاد می تواند سرنوشت تونس و مصر را تکرار کند.
ما باید به طور سریع اصلاحات را گذرانیم. درآمدهایی که در عده از به اصطلاح تاجیکای نو بسیار به زودی اینا فراوان سرمایه جمع کردن از حساب پریویتیزاسی و خصوصی گردانی دیگر چیزها، همین تناسب بین فقیر و ناتوان و همین میلیونر و میلیاردر به نهایت خوفناک شده است. حکومت تاجیکستان، پارلمان هم دوباره به این نظر کند. آخر بعد به فاجعه میرساند.
ولی رئیس مرکز تحلیلی دیالوگ حکمت الله سیف‌الله‌زاده به این باور است که اگر رئیس جمهوری تاجیکستان واقعا به یک اصلاحات فراگیر که حل ناگزیر مشکلات جامعه به مانند سیاست کادری، حل مشکلات اجتماعی، مهاجرت اجباری کاری، قانونمندی و به یک قطار مسائل دیگر سری وقت دست زند، جامعه تاجیکستان به حوادث تونس و مصر روبرو نخواهد شد.
با آن که طی 20 سال رهبری را جناب آقای مالی رحمان دارد و به هر وسیله تغییرات قانونی صورت گرفت و خود را در قدرت باقی گذاشت و چندان این در نظام دموکراتی مناسب نیست، اگر با توجه به همین محبوبیت این گونه اصلاحات را در سری وقت در جای خود انجام بدهد، گمان میکنم که پیشگیری مسائل در دست خودش است و هیچگاه ما تجربه تونس و مصر را در خیش نخواهیم دید.
به نظر تحلیلگران، امام علی رحمان تا انتخابات پرزیدنتی سال 2013 در تاجیکستان امکانات عملی بیشتر دارد که همچون رهبر خودکامه در ورطه خطر چهره خود را دیگر کند، زیرا تمام وکالت ها و صلاحیت های فرمان و تعیین ها در کشور در قبضه شخص پرزیدنت است. برای این روی دست گرفتن اصلاحات سریع و جدی و فراگیری اقتصادی و اجتماعی در سراسر کشور، بازنگری در سیاست کادری، جلوگیری از روند خیش و تبار بازی در نهادهای سرمایه گذاری و اقتصادی تاجیکستان، برخورد با توازن با دینداران، فراهم آوردن شرایط برابر به حلقه های مختلف سیاسی کشور، به سر کار حکومت آوردن یک کمند جدید و شایسته کافی شمرده می شود. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظر کارشناسان با امکانیت های رئیس جمهوری تاجیکستان مولی رحمان در تغییر و اصلاح وضع کشورش برای تامین ثبات و اعتدال و رشد آینده.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
اخیراً پرزیدنت تاجیکستان به خاطر جلوگیری از ادامه خرید و فروش غیرقانونی زمین آبی در کشور خواستار اصلاحات کدکس جنایتی تاجیکستان شد. و اما سوال مطرح این است که پیشنهاد وارد کردن اصلاحات به کدکس جنایتی تاجیکستان که از سوی رئیس جمهور مطرح شده و جزا به خرید و فروش زمین آبی را سنگین تر خواهد کرد، کی را مخاطب قرار داده است؟ مردم و یا مقامات دولتی؟ پاسخ این سوال در گزارش همکارم عبدالقیوم قیمزاد از شهر دوشنبه.
خرید و فروش گسترده زمین آبی و به انابت نگرفتن قوانین جاری در این مسئله وادار کرده است که رئیس جمهوری تاجیکستان لایحه اصلاحات به کدکس جنایتی را پیشنهاد کند، زیرا موارد غیرقانونی خرید و فروش زمین به یک روند تبدیل شده و در سراسر مناطق کشور مشاهده می شود. به این دلیل بیشتر کارشناسان و تحلیلگران بر این نظرند که پیشنهاد تشدید جزا برای خرید و فروش غیر مجاز زمین اساساً با مسئولین و مقامات حاکمیت در محلها ربط میگیرد، نه به مردم و آدمان عادی که در هیچ صورت نمیتوانند خودسرانه پارچه زمین را از خود کنند. در تفسیر اصلاحات پیشنهاد شده از سوی رئیس جمهور نیز بر این نکته اشاره شده است که سالهای اخیر در جمهوری دادن غیرقانونی قطعه های زمین به سرچشمه درآمدی بعضی رهبران مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی، خود اداره کنی محلی و شخصان علاهیده تبدیل یافته است. رجب میرزا از تحلیلگران مستقل تاجیک میگوید اصلاحات پیشنهاد کرده رئیس جمهوری گواهی آن است که مقامات در محلها به حد گستاخ شده اند که برخلاف قانونهای جاری کشور عمل میکنند. از سوی دیگر میگوید جناب میرزا این اصلاحات بر آن اشاره میکند که مقامات مرکزی در نظارت و اداره فعالیت حاکمیت در محلها دچار ضعف شده اند.
گفتم ممکن است که پیدایش همین تغییر قانون از یک سو دخورگی یا ضعفی مقامات عالی کشور در برابر اون نهادهای معلوم میکند که اونها رو خودشان تعیین کردند و اکنون با راهی تغییر الهه های قانون میخواهند ضعفی داشته خود را برطرف کنند.
اخیرا فتاح سعیدوف رئیس آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان نیز اعتراف کرد که در مسئله خرید و فروش غیرقانونی زمین و به منبع درآمد مفت و سرچشمه فساد تبدیل دادن آن مسئولان نواحی کشور دست دارند.
خرید و فروش زمین یکی از تجارت اساسی هم روبران هم خوجایشت است. معلوم است هیچ وقت به اجازه همون روبرای بلویشان و یک وجه زمین هم دادن نمیتونه.
در حالی که زمین در تاجیکستان مالکیت استثنایی دولت به حساب رفته و فرمان و دستورهای علاهده سردار دولت در بابت منع ساختمان هر نوع انشاءات و مخصوصا منزل بارها صادر شده است، آیا سنگین تر کردن جزا برای خرید و فروش زمین راه حل مسئله خواهد بود؟ محمد علی وطنوف رئیس کمیته امنیت و دفاع مجلس نمایندگان تاجیکستان معتقد است که این پیشنهاد برای جلوگیری از فروش غیر مجاز زمین مساعدت خواهد کرد، زیرا از این به بعد معیار علاهده و مشخص در قانونگذاری کشور به این نوع عمل غیر قانونی جاری کرده خواهد شد.
فکر میکنم که البته در حالی که قانونگذاری مقرر کرده است که از یک گروه به گروه دیگر گذراندن زمین، بخصوص از زمین کرم به گروه دیگر زمین تعینات غیر استحصالی گذراندن زمین، هرچند در قانون منع شده باشد، هم تجربه سالهای اخیر نشان داد که متاسفانه اجرایش این قانون درست به راه مانده نشده است. در بسیاری جایها زمین هایی که برای به خوجگاه دهقانی یا که به شخصان علاحده برای کشت و کار برای استحصال محصولات خوجگاه داده شده بودند، در اصل آنها همچون یک منبع درآمد خود استفاده بردند.
و اما لایحه اصلاحات کدکس جنایتی تاجیکستان در حال پیشنهاد می شود که تا کنون هیچ رئیس ناحیه و یا شهر در تاجیکستان که بدون اجازه و مساعدت او خرید و فروش زمین صورت نمی گیرد به جزا کشیده نشده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پیشنهاد اصلاحات به کدکس جنایی تاجیکستان به خاطر جلوگیری از ادامه خرید و فروش زمین‌های آبی در تاجیکستان.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی اورجی دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
صدای ما رو از امواج رادیوی آزادی و از مجله شامگاهی پنجشنبه 3 فوریه می‌شنوید. هفته پیش در ناحیه جلال الدین رومی ولایت ختلان هیکل لنین رو برداشتن که این باعث اعتراضی کمونیستان گشته بود و از برکندن هیکل هفته نگذشته حکومت ولایت ختلان با سازمان حزب کمونیست در منطقه قرغان‌تپه امر کرده است تا از بنای دانشگاهی انرژتیکی این شهر بیرون شود. در گذشته دفتر کاری سازمان حزب در تخانه حکومت ولایت قرار داشت و در چند سال پیش آنها رو از آنجا بیرون کرده بودند. این هم در حال است که حزب کمونیست بنای فعلی حکومت را میراث خود میداند. تفصیلات بیشتری سرسانی کمونیست‌ها در ختلان در گزارش همکارم ناصرجانی مأمورزاده.
تصمیم به اصطلاح بخانه کردن کمونیست‌ها به این آورده است که رهبری سازمان منطقه‌ای حزب بوری سلطانوف به بیماری فلج مبتلا شده، هم اکنون سروری این سازمان حزبی را اسماعیل طلباکوف وکیل پارلمان کشور از حزب کمونیستی به دوش گرفته است. اسماعیل طلباکوف میگوید قضیه دفتر کاری حزبش در قرغان‌تپه تنها در صورت پیشنهاد موضع دیگری برای کارگاه کمونیستان را حل پیدا خواهد کرد. جناب طلباکوف افزود اما حکومت ولایت ختلان تا حال برای سازمان منطقه‌ای حزب کمونیست موضع دیگری جدا نکرده است، هرچند طلب ترک دفتر کاری می نماید. خبری بخانه شدن کمونیستان در قرغان‌تپه ناراضیگی اعضای این حزب را به بار آورد. فیض الله عبداللهیف سابق سروری سازمان ختلانی حزب مذکور میگوید متاسف است که فعالیت این تشکل سیاسی در منطقه در چند سال اخیر بسیار ضعیف شده و کمونیستان دیگر امکانی سرجام آمدن ندارند.
سر دلمون میسوزد. افسوس میخوریم که مثلا تشکل وجود ندارد. یکی کار نمیکند. ما نمیگیم که اصلا تو بگو همین کابینت بشینه. نه همین یک دو ساعت سه ساعت چینه. همین بیشتر شرط به 20 کس بوشده. رویان به 10 کس بوشده. نه حتی از اوزیم کنند. حتی از اوزیم در کار نیم. پس گوگو پشون صحبت کنند. چی؟ کمونیستان چی هم مشکل کار نبود. خود ما ساختیر هنو کار کردن.
و اما عبدالواحد سعیدوف ساکن شهر قرغان‌تپه که بیش از 40 سال باز عضو حزب کمونیستی بوده تا هنوز حق العضویت می‌سپارد، میگوید به برنامه و ارزش‌های حزب احترام می‌گذارد و از خبر بی‌دفتری کاری ماندن حزبش در ختلان زیاد متاسف است.
خرچی کمونیستی بود، دولت ما این خیل بود، بالا کمونیست من دولت ما اون روزی که ما شما دیدیم زندگی کردیم در همین حیات دیده نمی‌شود در کار.
این هم در حالی است که اسماعیل طلباکوف امینی رئیس حزب کمونیستی تاجیکستان میگوید برای دوباره فعال کردن شاخه های حزب در ولایت ختلان برنامه نوی کاری طرح‌ریزی شده است. وی گفت حزب تلاش خواهد کرد تا سازمان های حزبی در کل شهر و نواحی ولایت ختلان صاحب دفتر کاری خود باشند. فعلا در قرغان‌تپه در میان 8 حزب موجوده کشور تنها سازمان های منطقوی حزب های خلقی دموکراتی، نهضت اسلامی و کمونیستی صاحب دفتر کاری هستند. حزب کمونیستی تاجیکستان از حزب های عمده و پرنفوذ کشور محسوب گردیده، به ادعای مسئولانش در سراسر ولایت ختلان بیش از 15,000 عضو دارد. 40% کمونیستان جوانان بودند. نصیر جان امامزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
سرسونی های حزب کمونیست و اعضایانش در ولایت ختلان.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و در این لحظه از برنامه مسئول این سمونه در دوشنبه کیومرسی عطا رو داریم که آخرین نامه های خوانندگان این سمونه رو برای ما خلاصه میکند.
واکنش ها به نوار ویدیویی علی بیدکی مطلب همکارم عبدالقیوم قیمزاد به واکنش مختلف خوانندگان سامانه آزادی روبرو آمده است. یک خواننده ما با نام شهروند گفته است که شاید مرده علی بیدکی را به آن خاطر ندادند که ممکن یگان اوکال زهردار کردند. سعید از USA نوشته است که علی بیدکی را کشتند، ولی این نوار شهادت بیگناهی اوست یا اقلا اون گناهایی که به گردن او بستند. اما کمال الدین از دوشنبه گفته است من به بعضی آدمان حیران میمانم که علی بیدکی را پشتیبانی میکنند. آخر سال 1997 صلح تاجیکان بسته شد، از بین 14 سال گذشت، اما آنها تا حالا جنگ کرده گشتند. خواننده دیگر ما با عنوان رشت از کشته شدن علی بیدکی تأسف خورده است، به این معنا که به نوشته او اسرار کشته شدن سربازان وزارت دفاع اکنون ناگشاده باقی میماند. وی گفته است باید او جواب میگفت. در این میان آنهایی هم بودند که به ده ها سوال خود جواب نیافتند. اسفندیار از دوشنبه نوشته است در حقیقت این نوار کس را متاثر میکند. استنتاق اسیری که یگان گناه را نکرده میگوید و حقارت میشنود خیلی دلگیر کننده است. چرا او زنده به دست افتید و به پس پنجره شنانده نشد؟ عدالت گفته است که نوار را از یوتیوب در کامپیوترهای خود کپی کنید و به تلفن ها ثبت کنید. این نوار برای دادگاه بین المللی گاگا یک اثبات دیگر میشود. موضوع بالا رفتن حق خدمات شرکت های موبیلی در تاجیکستان هم خوانندگان ما را بی‌طرف نگذاشته است. یک گروه از این خوانندگان از موقع بعضی از وکیلان پارلمان در مورد اینکه شرکت های موبیلی نباید حق خدماتشان را برای مشتریان بالا ببرند جانبداری کردند. بینام از جمله گفته است برکالو پارلمانچیان، انا همین خیل دایما در حفظ منفعت مردم باشد. حیران از آن انگشت حیرت گزیده است که برای 3% بالا بردن نرخ مسئولین پارلمان مخالفت داشتند و برای 3% از زمین بحثی با چین به دهان آب گرفته بودند. رهایی وادی زرفشان تاجیکستان از وابستگی برق ازبکستان هم بحث خوانندگان سامانه آزادی را در پی داشت. خواننده ما با نام بیبرق از تاجیکستان نوشته است وقتی ما برق را از ازبکستان میگرفتیم در دهه ما در دوام یک شبانه روز 10 ساعت قوه برق داده می شد. بعد از پیوست کردن برق خودی در طول یک شبانه روز ما 5 ساعت قوه برق می گیریم و خلاص. دلشاد از کلوب نوشته است اکنون ما توانا شدیم و از یکان کس متهم نیستیم، ما فقط باید روغن را بنیاد کنیم. اگر شما هم می خواهید که در بحث های سامانه اینترنتی آزادی شرکت بکنید، لطفاً به آدرس azadi.org و یا azadi.tj وارد شوید.
کیومرسی عطا بود مسئول سامانه آزادی در شهر دوشنبه. و شنونده گرامی، اینجا رسیدیم به پایان این نشر آخرین مجله شامگاهی پنجشنبه 3 فوریه. من مومین احمدی با شما خداحافظی میکنم. خوب و خوش و کامگار و با برنامه های ما بمانید.
رادیوی آزادی